بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیه ولایت هست، قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. این آیه مبارک از ادله امامت امیر المؤمنین است بعد رسول الله بلا فاصل. وجه استدلال به این آیه مبارکه بر امامت و کیفیت استدلال موقوف است بر تمامیت 3 نقطه. نقطه اولا، کلمه انما دلالت می کند بر حصر. در این جهت احدی مناقشه نکرده. جهت دوم، کلمه ولیکم که معنی ولایت در اینجا چیست؟ برای ولایت در لغت عرب معانی عدیده ای ذکر کرده اند. استدلال بایستی به نحوی باشد که دلالت بر امامت تمام بشه. نکته سوم، اینکه مراد از والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، مراد حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام هستند. این 3 نکته باید تمام بشه. بعد از اتمام این 3 نکته و بیان استدلال، نوبت می رسد به اشکالات. بعضی از اشکالات مربوط است به نکته دوم و سوم، بعضی از اشکالات امور دیگری هستند متعلق به این بحث و به استدلال به آیه مبارکه بر امامت. بزرگان ما به این آیه استدلال کردند از قدیم الایام. شما اگر به کتاب تلخیص الشافی مرحوم شیخ، یعنی شیخ طوسی، مراجعه کنید که این کتاب تلخیص کتاب الشافی فی الامامه تألیف سید مرتضاست. سید مرتضا استاد شیخ بودند. کتاب الشافی را تألیف کردند در رد کتاب المغنی قاضی عبدالجبار معتزلی استرابادی. کتابی نوشته به نام المغنی فی الامامه. مرحوم سید جواب دادن با عنوان الشافی فی الامامه. شیخ طوسی این کتاب را تلخیص کردن، تلخیص الشافی. باز مرحوم حاج نصیرالدین طوسی در کتاب تجرید به این آیه استدلال کردن. مرحوم علامه حلی در شرح تجرید بیان کردن استدلال را. و ها کذا به هر کتاب مهمی از کتب ما مراجعه کنید استدلال به این آیه مبارکه موجود هست. بلکه شیخ تصریح میکنند به این که استدلال به این آیه قوی ترین استدلال ماست به قرآن مجید بر امامت امیرالمؤمنین. به طور اجمال بعضی از کلمات بزرگان خودمون را در وجه استدلال میخوانیم، آنگاه وارد تفصیل مطلب میشویم و شبهات و اشکالات را بیان خواهم کرد که یکی از شبهات مسئله سیاق هست که بنده در درس قبل که شبهات و اشکالات را مطرح کردم این شبه ذکر نشد، سیاق آیات. اجمالا شروع میکنیم اول به خوندن کلمات بزرگان خودمون را به طور اختصار که کیفیت استدلال و ادعای ما چیست، تا بعد شواهد این استدلال را و قرائن این استدلال را و مؤیدات این استدلال را از کتب دیگران ذکر بکنیم، تا وقتی استدلالمون در برابر اونها باشد ما به کتب خود اونها استدلال کرده باشیم. مرحوم سید مرتضی در کتاب الذخیره فی علم الکلام که چاپ شده جامعه مدرسین چاپ کردن میفرمایند و یدل علی ذلک قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله الی آخر آیه. ایشون میفرمان و قد ثبت ان لفظة ولیکم و قد ثبت ان لفظة ولیکم فی الآیه تفید من کان اولا به تدبیر امورکم و تجب طاعته علیکم. این اشاره است به اون نکته دوم از سه نکته‌ای که عرض کردم که ثابت شده است کلمه ولیکم در آیه مبارکه افاده می کند این معنا را که من کان اولا به تدبیر امورکم و تجب طاعته علیکم. انما ولیکم الله یعنی انما اون کسی که بر شما واجب است اطاعت او اطاعتا مطلقه و متولی امور شماست. کی هست؟ به طور حصر الله و رسوله و الذین آمنون. این نکته دوم که در نکته اولا که انما باشه بحثی نیست که دلالت بر حصر میکنه. نکته سوم و ثبت ایضا ان المشار الیه فی قوله تعالی و الذین آمنون امیر المؤمنین. اینم ثبته. پس بنابراین می شود ولی امر شما على نحو الحصر والانحصار الله و رسوله و علیون، این میشه دیگه. لذا ایشون می فهمن و فی ثبوت ذالک وضوح النص علیه بالامامه. این عبارت سید هست در کتاب الذخیره فی علم الکلام در صفحه 438. شیخ این چنین می‌فرمایند در تلخیص الشافی و اما النص علی امامته، امامت امیر المؤمن، من القرآن فأقوى ما يدل عليها قوله تعالى، قوی ترین آیه از نظر دلالت قوله تعالى انما وليكم الله الى آخر. بعد می فرمایم و وجه الدلالت من الآیت هو انه ثبت ان المراد بلفظة ولیکم المذکورة فی الآیه، مراد چیه؟ من کان متحققا بتدبیرکم والقیام بأموركم وتجب طاعته عليكم، این نکته دوم. وثبت ان المعنی یعنی مراد از کلمه الذین آمنوا امیر المؤمنین علیه السلام و فی ثبوت هذین الوصفین دلالت علی کونه اماما لنا. این در تلخیص الشافی جلد 2 صفحه 10. مرحوم خواجه در تجرید می‌فرمایند ولی قوله انما ولیکم الله و انما، چون می‌دونید تجرید متن دیگه خیلی کوتاه عبارات ایشون، و انما اجتماعت الاوصاف فی علیین، اوصاف ولایت و ایمان الذین آمنوا و اینکه در حال رکوع تصدق کردند حضرت، این اوصاف اجتماعت فی علیه. این عبارت تجریده. عبارت مرحوم علامه حلی در شرح این متن یک صفحه است که من اینجا نوشتم که این نکاتی را که بایستی توجه داشت ایشون شرح میدن. میگن استدلال به این آیه موقوف است بر 3 مقدمه. احدها که لفظ انما دلالت میکند بر حصر. 2 این که لفظ ولی مفید اولویت است به تصرف. 3 این که مراد از الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات مراد امیر المؤمنین است. و اذا تمهدت هذه المقدمات فنقول المراد بهذه الآيات هو علي للإجماع الحاصل على أن من خصص بها بعض المؤمنين قال إنه علي فصرفها إلى غيره خرق للإجماع إلى آخر عبارات. که ادعای اجماع دارن مرحوم علامه حلی که مراد از الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة امیر المؤمنین است. ایشون ادعای اجماع میکنن. همه این ادعاها باید از کتابهای دیگران به اثبات برسه تا استدلال تمام باشه. خب این به نحو اجمال وجه استدلال به این آیه مبارکه از کتب علمای خودمون. اما اینکه انما دلالت میکند بر حصر که نقطه اولا بود، مرحوم علامه میفرمایند که یدل علیه المنقول والمعقول، هم عقلن و هم نقلن انما دلالت میکند بر حصر، اما نقلن اجماع اهل عربیت است که دلالت میکنه انما بر حصر، و اما عقلن ایشون میفرماند فلان لفظت ان للاثبات و ما للنفی. قبل از اینکه اینا با هم ترکیب بشن، انما ان با کلمه ما ترکیب شدن، این دو تا کلمه جدان، اینا با هم ترکیب که شدند یکونو معنا بعد از ترکیب، فیکونو کذالک بعد از ترکیب عملا بالاستصحاب، که ان دلالت میکنه بر اثبات، ما دلالت میکنه بر نفی، اجتماع اثبات و نفی دلالت میکنه بر حصر. ما قام الا زیدون، لم یکتب الا عمرون، اثبات است و نفی دلالت میکنه بر حصر. این دلالت بر حصر قبل از ترکیب که بوده، این دوتا کلمه که آمدن با هم مرکب شدن یک کلمه را تشکیل دادن شد انما، اگر شک کنیم که مدلول همون است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء دلالت لفظین را بر معنای خودشون، اون وقت انمای مرکب از ان و مای نافی ادراک میکنه بر هست. این بیان کلام ایشون. ولی به حسب ظاهر احتیاجی به این استدلالات هم نیست، چون وقتی مراجعه میکنیم به کتب آیون که استدلال ما را به این آیه ذکر میکنن و جواب میدن، در دلالت انما بحثی ندارن. حالا خواهیم خوند عباراتشون را. پس انما دلالت میکند بر حصر و در لغت عرب و در کتب ادبیات هم بیان شده این معنا. و هر جا دلالت نکند بر حصر، این رو بنده اضافه میکنم که هر جا انما دال بر حصر نباشد، فهونا که دلیل خاص یا قرینتون که اقتضا میکند خروج انما را از این دلالت. خب تا اینجا وجه استدلال علمای ما نسبت به نکته اولا و دوم و سوم. ما در اینجا بایستی این استدلال را مبرهن کنیم از کتب آیون، و اگر شبهه ای داشته باشند باید جواب بدیم. عمده استدلال تا به حال و اهتمام به قضیه مربوط میشه به کلمه ولیکم و این که الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة کیست. به نظر بنده در درجه اول نزول این آیه را بخونیم از کتب اونها، که هم کلمه ولیکم معناش معلوم میشه و هم مراد از الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکا معلوم خواهد شد. باز اگر شبهه‌ای و اشکالی عرض کردم، چون بحث زیاد است، همه اینا رو باید رسیدگی کنیم. نزول این آیه مبارکه درباره امیرالمؤمنین، اونگاه که حضرت در حال رکوع تصدق کردند بر اون سائل. نزول این آیه مبارکه از خود امیرالمؤمنین روایت شده، از عبدالله ابن العباس روایت شده، از عمار علیه رضی الله عنه روایت شده، عمار ابن یاسر، از ابو ذر غفاری روایت شده، از جابر ابن عبدالله انصاری روایت شده، از مقداد ابن الاسود کندی روایت شده، از انس ابن مالک روایت شده، از ابو رافع روایت شده، از عبدالله ابن سلام روایت شده. اینا بزرگان صحابه هستند، امیر المؤمنین و مقداد و عمار و ابن عباس و ابو ذر غفاری و جابر و ابو رافع و انس و عبدالله ابن سلام تا اونجایی که ما تتبع کردیم در وقت خودش، این روایت از این صحابه نقل شد. حسان ابن ثابت انصاری که شاعر پیغمبر اکرم بوده این قضیه را در شعری آورده. بعد از مرتبه صحابه رسول الله، بزرگان تابعین نزول این آیه را روایت کردند. سعید ابن جبیر روایت کرده، مجاهد روایت کرده، سدی روایت کرده، مقاتل روایت کرده، ضحاک روایت کرده، عطا روایت کرده، ابن جریج روایت کرده، محمد ابن الحنفیه راویست. اینا جمعی از تابعینن که در تفسیر قرآن بعد از صحابه به اینها مراجعه میشه. پس بنابراین از طبقه صحابه عده‌ای را ذکر کردیم و از طبقه تابعین هم عده‌ای. حالا اگر بیاییم بزرگان حدیث و تفسیر و سایر علوم اسلامی که مورد اعتماد و استناد آیون هستند، هم در تفسیر، هم در فقه، هم در حدیث، کسانی که روایت کردند نزول این آیه مبارکه را، در قرن‌های مختلف عده‌ای از بزرگان اونها را بنده یادداشت کردم. مثلا سلیمان اعمش که از رجال صحاح سته است، از بزرگان محدثین و فقهاست در قرن دوم، این شخص روایت کرده نزول این آیه را درباره امیرالمؤمنین. معمر ابن راشد از رجال صحاح سته است و از بزرگان ائمه حدیثشونه که در سال 153 وفاتش هست، این حدیث را روایت کرده. سفیان ثوری که سال وفاتش 161 هست، اینا کسانی هستند که قبل از بخاری و مسلم هستن، قبل از بخاری و مسلم و اصحاب صحاح ستن، این شخص هم روایت کرده نزول آیه مبارکه را در امیرالمؤمنین. واقدی، محمد ابن عمر الواقدی که تاریخ وفاتش 207، روایت کرده نزول آیه را در امیرالمؤمنین. ابو بکر صنعانی که شیخ بخاری استاد بخاری هست در سال 211 وفاتشه روایت کرده. ابو نعیم الفضل ابن دکین یا دکین، من در ضبط اسامی قبلا هم عرض کردم خیلی دقیق نیستم، حالا یا دکینه یا دکینه، حوصله اینم که مراجعه کنم ندارم، خودتون مراجعه کنید. در تاریخ 219 وفاتشه. حالا این مشاهیر قوم را بنده ذکر میکنم، اما بعد و خودتون نگاه بکنید. مثلا ابو عبدالرحمن نسائی صاحب سنن نسائی که تاریخ وفاتش سال 303 در همین سننش روایت کرده که تعبیر میکنن ازش به صحیح، یکی از صحاح سته است. محمد ابن جریر طبری معروف صاحب تفسیر روایت کرده که وفاتش هم 310. ابن ابی حاتم که خیلی مهمه، هم فقیه هم محدثه هم رجالیه و هم مفسره، ابن ابی حاتم یا حاتم، این آقا تفسیری داره که اخیراً چاپ شده تفسیرش و ملتزم شده در تفسیرش به روایت احادیث صحیحه، همطور که بخاری ملتزم شده. مثلا ابن ابی حاتم اینطوره که ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه میگوید که اون احادیث ضعیفه یا احادیث دروغی که در تفاسیر هست، این تفسیر خالیس از اون احادیث، تفسیر ابن ابی حاتم. تجلیل میکنن از این شخص و از کتبش، کتابی هم در رجال داره نقل میکنن از کتابش و اعتماد میکنن. در تاریخ 327 وفاتشه. باز از راویان این حدیث ابوالقاسم طبرانی است، در کتاب المعجم الاوسط تاریخ وفاتش 360. از راویان این قضیه ابو عبدالله حاکم نیشابوری است، ابن مردویه اصفهانی، ابو اسحاق ثعلبی، ابو نعیم اصفهانی، ابو بکر خطیب بغدادی، حاکم حسکانی نیشابوری، ابو محمد بغوی خیلی بزرگه صاحب همین تفسیر بغوی معروف، هم مفسره و هم محدثه و از تفسیرش خیلی تجلیل میکنن و از کتاب مصابیح السنه در علم الحدیث خیلی تجلیل میکنن. شرحهای زیادی بر کتاب مصابیح بغوی نوشته شده، یعنی خودش یه متنی قرار گرفته و خیلی اعتبار داره این بغوی نزدشون. باز زمخشری در کشاف روایت کرده این قضیه را. ابن عساکر دمشقی در کتاب تاریخ دمشق روایت کرده. ابوالفرج ابن الجوزی حنبلی متوفای سال 597 تفسیری داره به نام زاد المسیر فی علم التفسیر که چاپ شده چند جلده، از کتب معتبره آقایون هست در تفسیر، بهش خیلی مراجعه میکنن. و ابن الجوزی خودش هم شخص متعصبی است تا بتواند در احادیث فضائل و مناقب اهل بیت مناقشه میکنه. باز از جمله راویان فخر رازی است در تفسیرش. از جمله راویان ابن الاثیر هست در کتاب جامع الاصول. باز از جمله راویان قاضی بیضاوی است که تفسیر بیضاوی تفسیر بسیار مورد اعتمادشونه، از کتبی است که در حوزه های علمیه تدریس می شده، الان هم تا حدی هنوز بر رسمیت خودش باقی است تفسیر بیضاوی. باز از جمله راویان صاحب تفسیر نسفی است و همچنین تفسیر خازن و باز ابو حیان اندلوسی البحر المحیط تفسیر بزرگی است چاپم شده او روایت کرده. قاضی عضدالدین ایجی صاحب کتاب مواقف و باز نظام الدین امی نیشابوری صاحب تفسیر نیشابوری معروفه. تفتازانی شریف جرجانی شما نگاه بکنید به ابن حجر عسقلانی که شیخ الاسلامشونه در قرن نهم روایت کرده. از جمله راویان علاءالدین قوشجی در شرح تجرید، کتاب تجرید یک متن کلامی است که هم سنی ها برش شرح نوشتن هم شیعه ها شرح نوشتن. علاءالدین قوشجی از بزرگان متکلمین اهل سنت است که شرح داره بر کتاب تجرید مرحوم خواجه. از جمله راویان جلال الدین سیوطی است. از جمله راویان ابن حجر مکی صاحب کتاب الصواعق المحرقه. قاضی القضات شوکانی تفسیری داره، در تفسیرش روایت کرده. یکی از تفاسیر مهم متأخرین تفسیر آلوسی است، او هم در اونجا روایت کرده، عبارت خواهم خون، که اقرار میکند به این که غالب الاخباریین یعنی غالب علمای حدیث و محدثین قائلا به نزول این آیه درباره امیرالمؤمنین، خواهم خون عبارت شد. و اینها بنده بیش از 60 نفر از بزرگان علماشون را در قرنهای مختلف اینجا نوشتم که اگر کسی تتبع کنه قطعا بیشتر از اینه، ولی ما قصدمون این نبوده که استقصاء تام بکنیم برای هر زمانی و یا هر قرنی یکی دوتا از بزرگانشون را ذکر کردیم. تا اینجا اینا راویان این حدیثن. حدیث نزول آیه انما ولیکم الله درباره امیرالمؤمنین. خود حدیث چیه؟ چند تا از متون حدیث را براتون میخونم تا معلوم بشه که ادعای بزرگان ما استناد به کجا داره. ابن الاثیر در کتاب جامع الاصول روایت میکنه از نسائی. نسائی روایت میکنه از عبدالله ابن سلام قال اتيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورهط من قومي، جمعی هم از قبیله من قوم خیشان من مثلا با من بودن، جمعی بودیم رفتیم خدمت رسول الله. مطلب را بیان میکنه تا میرسه به اینجا که فانزل الله تعالی انما ولیکم الله تا آخر آیه. ثم اذن بلال لصلاة الظهر، این آیه نازل شد، بلال اذان گفت برای نماز ظهر. فقام الناس یصلون فمن بین ساجدین و راکع، خب کسانی رکوع میکردن کسانی سجود کردن مشغول نماز. اذا سائل یسأل، خب تا اینجا اگر دقت بکنید این روایت بر چی دلالت میکنه؟ تا اینجا دلالت میکند که اذان بلال برای نماز ظهر بوده و مردم مشغول نماز شدن بین راکعین و ساجد، یعنی نافله میخوندن، نافله ظهر رو میخوندن مردم و حضرت در اثناء نافله دادند انگشتر را به یا غیر انگشتر را به سائل، چون یکی دو تا روایت ظاهرا دیدم که انگشتر نبوده، مثلا عباشون بوده، ردایشون بوده، من معروف اینه که انگشتر بوده. ادا سائلون یسأل، سائلی وارد مسجد شد سوال میکرد، سوال کردن یعنی دست دراز کردن و خواستن کمک. فاعطاه علی خاتمه و هو راکعون، علی علیه السلام انگشترشون را به اون سائل دادن و هو راکعون، و او حالی است در حال رکوع انگشتر را دادن. فاخبر السائل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، سائل مطلب را به پیغمبر اکرم بیان کرد. اون شخص حالا هر کی بوده که بیان خواهیم کرد، او خدمت حضرت رسید، مطلب را به پیغمبر اکرم منتقل کرد. فقرأ علینا، پس معلوم میشه اولا نماز جماعت نبوده در حضور پیغمبر اکرم، یعنی کنه و حضرت هنوز وارد مسجد نشده بودن، در بین نماز نافله بوده این قضیه. فقره و آیه هم نازل شده بوده. فقره علینا رسول الله صلی الله علیه و آله، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. معلوم شو حزب الله هم كيو هستن؟ فإن حزب الله هم الغالبون، اینا کسانی هستن که معتقد به ولایت امیر المؤمنین هستند. خب این بر حسب این روایت. ابن ابی حاتم در تفسیرش که عرض کردم اسانیدش معتبر است و بیانم خواهم کرد اعتبار سندش را، خیال نکنید این عرایض بنده همش در حد ادعاست، باید صبر کنید تا آخر، اگر از این ادعاها به اثبات چیزی نرسید اون وقت مطالبه کنید. ابن ابی حاتم اینطور روایت میکنه: حدثنا الربیع ابن سلیمان المرادی، حدثنا ایوب ابن سوید، عن عتبت ابن ابی حکیم یا حکیم، از کدام ضبط ها را من مقید نیستم، کسی بر من ایراد نگیره. فی قوله انما ولیکم الله الى آخر آیه، قال مراد کیه؟ علی ابن ابی طالب. دوباره حدثنا ابو سعید اشج، حدثنا الفضل ابن دکیم یا دکیم، ابو نعیم احول، حدثنا موسی بن قیس الحضرمی، عن سلمت ابن کهیل قال تصدق علی بخاتمه وهو راکع فنزلت انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الى آخر آیه. اون روایت ابن عثیر در کتاب جامع الاصول بود در جلد 9 صفحه 478، این روایت در تفسیر ابن ابی حاتم هست که چاپ شده جلد 4 صفحه 1162، مراجعه کنید. اما ابو جعفر طبری صاحب تفسیر طبری معروف، ایشون میگوید و اما قوله و والذین آمنوا تا آخر آیه، فإن اهل التأویل اختلفوا فی المعنی به، فقال بعضهم، بعضی از مفسرین گفتن مراد علی ابن ابی طالب است، پس بنابراین شخص واحده، با اینکه صیغه صیغه جمعه اما شخص واحد. بعضی از مفسرین گفتن نه، همون جمع مراد است، خود الذین آمنون یعنی همه مؤمنین. اون وقت اگر همه مؤمنین باشه چه میشه؟ انما ولیکم الله ایها المؤمنون، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ای مؤمنین، ولی شما خداست و رسول است و مؤمنین. ای مؤمنین، ولی شما بعد از خدا و رسول مؤمنین هستند. اینطور میشه. حالا ببینید این درست در میاد. به مؤمنین بگیم که ولی شما بعد از خدا و رسول، ایها المؤمنون، مؤمنون ولی شما. اینطور میشه. و قال بعضهم عنی بهی جمیع المؤمنین. بعد روایات را ذکر میکنه. حدثنا اسماعیل ابن اسرائیل الرملی، حدثنا ایوب ابن سوید، این همون سند ابن ابی حاتم بود، حدثنا ایوب ابن سوید، حدثنا عتبه ابن ابی حکیم یا حکیم فی هذه الآیه، که مراد علی ابن ابی طالب است. سند دیگری ایشون میاره، حدثنی الحرف یا الحارف، چون میدونید الحارف را بدون بابا این حرف الفای کوتاه الحرف هم مینیسن، حالا یا حرف یا حارف. قال حدثنا عبدالعزیز قال حدثنا غالب ابن عبید الله قال سمعت مجاهدن، مجاهد ابن جبر معروف، یقول فی قوله انما ولیکم الله و رسوله قال نزلت فی علی ابن ابی طالب تصدق و هو راکع. این هم در تفسیر طبری جلد 6 صفحه 186. این روایات تا اینجا. طبرانی روایت میکنه از عمار، میگوید حدثنا محمد ابن عبد محمد ابن علی ابن علی محمد ابن علی الصائغ قال حدثنا خالد ابن یزید العمری قال حدثنا اسحاق ابن عبد الله ابن محمد ابن علی ابن حسین عن الحسین ابن زید عن ابی زید ابن الحسن عن جده که امام حسن مجتبی سلام الله علیه قال سمعت عمار عمار ابن یاسر یقول وقف على علی ابن ابی طالب سائلون و هو راکعون فی تطوعین. این دیگه صریحه، یعنی نماز نافله بوده. فی تطوعین، نماز نافله نه فریضتین. پس سائلی ایستاد بر سر کنار امیر المؤمنین و حضرت مسئول نماز بودند در نماز نافله. فنزع خاتمه فاعطاه السائل فاتى رسول الله، آمد خدمت پیغمبر اکرم، فاعلمه ذلك، اخبار کرد به رسول الله. فنزلت علی النبی صلی الله علیه و آله هذه الآیه انما ولیکم الله تا آخر، فقرأها رسول الله صلی الله علیه و آله ثم قال، آیه را رسول الله خوندن، اونگاه فرمودن، این نکته مهمی است، ثم قال من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا و عاد من عادا. ما در مباحثمون مکرر عرض کردیم که حدیث غدیر اختصاص به یوم غدیر نداره. من کنت مولا فهذا علی مولا را پیغمبر اکرم در غیر غدیر خم هم فرمودن، لیکن چون در غدیر خم برای عموم مردم فرمودن، در یک واقعه عمومی عرض کنم که مهمی که در تاریخ اسلام کم نظیر یا بی نظیر بوده و بیعت از مردم گرفتن، لذا این حدیث اختصاص شهرت پیدا کرد به غدیر خم. و الا من کنت مولا فهذا علی مولا، یا حدیث انت منی به منزلت هارون من موسا، یا حدیث مثلا فرض کنید که انی تارکون فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، در موارد متعدد پیغمبر اکرم فرمودن. پس من کنت مولا فهادا علی مولا، یکی از مواردش این مورده. سند هم سند معتبری است. طبرانی در کتاب المعجم الاوسط روایت کرده. نگاه بکنید به جلد 7، این چاپ نشده بود، اخیراً چاپ شده. سابق بنده وقتی نقل میکردم به واسطه نقل میکردم، ولی الان خودم هم دارم المعجم الاوسط را، جلد 7 صفحه 129. خب اینها تا حدی احادیثی بود که دلم میخواد همه اینا رو بخونم ها. نمیدونم تا چه اندازه شماها آمادگی دارید، چون اینا مباحثی است که نباید آدم خسته بشه. میبینید شما هر حدیثی را که نقل میشود یک خصوصیت این حدیث داره که اون حدیث دیگر نداشت اون خصوصیت را. این فی تطوعین مهمه، چون یکی از اشکالات آیون اینه که چطور میشه که امیرالمومنین در حال نماز التفات به غیر خدا پیدا بکنه. خب اگر نماز نافله باشه، خیلی کارهای مستحب رو انسان در اثنای نماز نافله هم انجام میده، هیچ مشکلی هم نیست. بر فرض هم نماز واجب باشه، من بیان خواهم کرد که خود پیغمبر اکرم در نماز واجب مهمتر از این کارها رو انجام میدادن. یعنی بحث به ظاهر انصراف از خداوند متعال به ما سوى الله که خواهم گفت. خب اما اگر نماز مستحب باشه که دیگه هیچ جای بحث نیست. حالا کسی بیاد کاسه از آش داختر، ای عجب علی که این همه در عبادت مثلا چنین بوده چنان بوده، میشود که در اثناء نماز غافل بشه از خداوند متعال، متوجه غیر خدا بشه که انگشتر را بدهد به سائل؟ خب اگر نماز مستحب باشه هیچ مانعی هم نداره به طریق اولا از نماز. غرضم اینه که این احادیث هر کدوم خصوصیتی داره که خیلی مایلم بخونم تا اونجایی که مقدور هست بیشتر خونده بشه. این سند رو بخونن که ابن کثیر اقرار میکنه به اینکه این سند عیبی نداره، و این مهمه ها، چون آیون مخصوصا حالا وهابی ها یکی از کتاب های معتبرشون تفسیر ابن کثیره. جهتش اینه که ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است. ابن تیمیه دوستا شاگرد گردن کلوف داشته، یکیش ابن کثیره که البته خیلی متعصبه، حالا دیگه درجه تعصبش به خود ابن تیمیه میرسه یا نمیرسه نمیدونم. یکی از شاگرداش ابن قیمه. ابن قیم شاید از خود ابن تیمیه متعصب تر باشه. قرض ابن کثیر تفسیر معتبر آیون الانه که وقتی صحبت میکنید میگه از ابن کثیر برام حدیث بیار، از ابن کثیر برام دلیل بیار. ابن کثیر میگه وربا ابن مردوی، که عرض کردم ابن عبید محدث بزرگی است، خراسانی هم هست، علمای سنی های قدیم. من طریق محمد ابن صائب الکلبی، تا این که میگه از ابن عباس، از ابن عباس روایت میکنه خرج رسول الله الى المسجد و الناس یصلون بین راکع و ساجد و قائم و قاعد، که نوافل بوده، مردم مشغول نافله بوده. و اذا مسکین یسأل فدخل رسول الله فقال اعطاك احد شیئا، حضرت ازش پرسیدن، قال نعم، قال من، قال ذاك الرجل القائم، اشاره کرد به امیرالمومنین، قال على ای حال اعطاکه، در چه حالی داد این عرض کنم که شیء را به تو؟ قال و هو راکع و ذالک علی ابن ابی طالب، اشاره هم کرد، این دفعه تصریح کرد به نام حضرت. قال فکبر رسول الله، الله اکبر، فکبر رسول الله عند ذلك وهو يقول ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ایشون میگه و هذا اسناد لا يقدح به، این اسنادی است که نمیشه بهش اشکال کرد، این عین عبارتش در تفسیر ابن کثیر صفحه 64 64 جلد 2 صفحه 64. ابن حجر عسقلانی میگوید که و رواه ابن ابی حاتم یا حاتم من طریق سلمة ابن کهیل قال تصدق علیون بخاتمه و هو راکع فنزلت انما ولیکم الله و رسوله. ولابن مردویه من روایت سفیان الثوری عن ابن سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال کان علیون قائما یصلی فمر سائلون و هو راکعون فاعطاه خاتمه فنزلت. هیچ اشکالی هم در سند نکرده ابن حجر، و حالی که در بعض اسانید دیگه اشکال کرده، در این سند اشکال نکرده بلکه دو سنده. بعد میگوید و روا الحاکم فی علوم الحدیث، روایت حاکم را میگه، بعد روایت طبرانی را در کتاب اوسط میگوید که عرض کردیم، بعد اون وقت روایت عرض کنم که ثعلبی را روایت میکنه، میگه و اسناده ساقطون، اشکال میکنه در سند ابو اسحاق ثعلبی. این در کتاب تخریج احادیث کشافه که با خود کشاف چاپ شده در پاورقی کشاف جلد 1 صفحه 649. اینها چه مناقشه در اسانید بکنن چه نکنن، قضیه از این حرفا بالاتره، چون در چنین قضیه ای یک سند معتبر داشته باشیم کافی است برای تمامیت استفاضه یا بلکه تواتر. و از اون طرف هم روایات خودمون هم هست که می شود حدیث متفق علیه بین فریقین، و ما اسانیدی را بحول الله و قوته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین.